أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باز مقدمتاً حضور در ماه مبارکه رجب را هم تبریک عرض میکنم، هم که عزیزان رو یادآوری میکنم، خودم رو هم یادآوری میکنم که حواسمون فرق نشه که کجا قرار داریم. ماه حرام، ماهی که خدا راضی نیست دشمنانش در این ماه کشته بشن. فرما دشمنان خدا رو هم جنگ توی این ماه باشه نکن. ماه امنیت کل، بنابراین شرایط رفع حجاب و ارتباط با عالم قدس در این ماه فوق‌العاده فراهم است. و باید نگهبانی کرد. دین عجیبی است، دین بسیار عجیبی است که چشم ما رو متوجه منزلگاه‌های مکانی و زمانی برای ارتباط با عالم قدس کرده است. ماه رجب یکی از آن منزلگاه‌های زمانی است. فهمش هم مشکله، گاهی آدم نمیفهمه چرا، ولی بعد میبینه که سرمایه که در این ماه انسان با آداب و اعمال برای خودش ذخیره میکنه فکر میکنه. چون تو همین مفاتیح عزیز در این دیگه امام روزای آخر ماه رجب از یکی از یاراشون میپرسن که آیا کاری کردی، روزه گرفتی؟ عرض میکنه نه. جمله را نگاه کنی، حضرت میفرمان نمیدونی چقدر برکات ازت دفع شد. که بنده چه کار کنم؟ میفرمان که حالا آخره روزی آخرین روزهاش رو به پای برسه. اما این جمله خب یه خود آدم رو تکون میده که میفرمان نمیدونی چه برکات فراوانی ازت دفع شد. حرف من به خودم و شما همین، نگهبانی این ماه رو داشته باش که میگن حواستون باشه ذکرشو بگیم، صبحشو بگیم، عصرشو بگیم، تو دل کل ماه اونجا که ممکنه بگیم. به خاطر اینه که این ماه ماهیه که اگه حواستون باشه درش قرار داریم در حالت امنیت هم و سارس شیطانی قرار میگیریم. به بطره کار بسیار خوبی هم چین، الحمدلله که این سنت ها داره احیام شه. این اعتکاف است. اعتکاف میدونیم که برای دو کس خیلی باوره، که یکی برای معتکف، یکی برای اونهایی که شرایط اعتکاف رو فراهم میکنن. که عرض کردن در یکی از جلسات حضرت ابراهیم و اسماعیل خدا دستور میده که چی؟ شما خدمتگزار عاکفین باشین. و خدمتگزاری هم همتون میدونیم که شرایط فراهم کردن. بالاخره تا میشه که حیفه فراغتی برای خودتون حاصل کنید، اعتکاف رو محققش کنید. خیلی اعتکاف اسرارش عجیب، خیلی شبیه قبر است. چطوری تو در آدم یه مرتبه با ملائکه روبرو میشه؟ همین یه همچه حالتیست که بحثش را باید جایگیری کرد. اما همین که تو ذهن عزیزان باشه، دم وارد یه دنیای دیگه میشه اگه درست ادبش رو ادا کنی. حالا همت اصلی نشو خدمتگزار معتکفین باشی. یکی از انواع خدمتگزاری همین است که نذرهای برای اینکه معتکفین به راحتی و راحت‌تر بتونن اعتکافشون انجام بدن رو روح بگیرید، چیز خوبیه. امیدواریم به لطف و کرم حضرت حق و حقیقت خود حضرت حق از بهره هایی که اولیای خدا از این ماه میبرن ما محروم نگردیم. اگه نظرتون باشه در اون فراز بسیار عالی وجود مقدس پیامبر پنج نکته رو مطرح فرمود. فرمودن خوشا به حال کسی که تو این وادی پنج خصوصیات باشه که ابخت شد تو بال من تواضع الله از ذکر رو خوشا به حال اون که برای خدا در تواضع است. لحدثی ما اهل له من غیر رغبت عن سنتی، از اون چیزی که برایش حلالت فاصله بگیره، زهد پیشه کنه بدون اینکه از سنت پیامبر فاصله بگیره. و تبع الاخیار من اطرتی من بعدی، تبعیت کند از برگزیدگان افرت من اطرت من بعد از من، که تقریبا مختصری بحث شد. و خالت اهل الفقه و الحکمت، زمان خوشا به حال اون کسایی که با اهل فقه و حکمت مخلوطن، نشست و برخاست دارن، ترکیب میدن. این را دلم میخواد از جان ساده نگیرم. ضربه این که امروز جامعه میخوره از دو زاویه است. یکی این که اصلا با علمای جامعه ارتباط نداره، دوم این که اون خودش رو عالم میدونه و اصلا زیر سوال میبره که اینا چی اسم نامیگن. اون جلسه عرض شد فقه به معنی یه تعمق بیشتر در دین است. یکی از نمونش همین فقه ها، این فقه های عزیز در مسائل احکام تفقه فوق‌العاده میکنه، واقعا آدم خیلی کمک بهش میشه. آیت الله قاضی رحمت الله علیه کسی را به عنوان شاگرد میپذیرفتن که سلوک رو بهش کمک کنن که مجتهد باشه. معتقد بودن تا کسی اصلا مجتهد نباشه اصلا عقل این که بتونه زندگی دینی کنه نداره. برای همینه جو نبوده که شما فکر کنید حالا وقتی مجتهد شدیم دیگه باید واقعا مثلا منبر بریم یا رساله بنویسیم. نه، بسیار مجتهد می شدن بعدم مثلا کار زندگیش نمی کردن. در عین اجتهاد مگه دادش علامه طباطبایی با خود علامه بعد که مجتهد شدن رفتن چه کنن؟ رفتن کشاورزی میکنن. حالا بعد سید محمد حسین رحمت الله علیه شرایط فراهم شد اومدن قم. اون مرحوم الهی هم حسن بودن موندن همونجا تحرید تا این آخریه به خاطر مریضیشون اومدن قم. نه، این رو حالا نمیخوام بحث به اون حد. خب از خونم بالاخره همین فرق واقعا خیلی فرق است بین کسی که آداب و ادبه فقهی و احکامش هم میدونه با کسی که نمیدونه. اصلا نور نتیجه کارش از بین میشه. بالاخره ما باید دقیق بدونیم. این حد اقل برست. اما بس این چیز دیگه یا خبابا جون اندیشه هایی در این تاریخ جریان داشتن. چطور زندگی را ما طوری ادامه بدیم که با این اندیشه اندیشمندان ما مشهور نباشیم؟ من مثال میزنم. ببینید شما امثال ملا صدرا و علامه طباطبایی اینا اگه گفته بودن که خب ما همین قرآن بسته مونه چی یاد نمیگرفتن، اومدن چه کار کردن؟ گفتن خب امثال میردامادها، شیخ اشراقها اینا با تعقل قرآنی تونستن یه چیزای خیلی قیمتی گیر بیارن. اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما برای این که وسعت بدیم به شخصیتمون و ابدیتمون میریم میبینیم اونایی که خوب فکر کردن و با تدبر در اسلام گوهرهای بزرگی گیر آوردن ما اینا رو ببینیم چی بوده، ما بعد از اینا استفاده کنیم. پوره ملا صدرا. علامه طباطبایی میفرمان ما هر چه داریم از سفره‌ای که ملا صدرا انداخته. خب حالا میشه مثلا آدم ما کاری به ملا صدرا نداریم، ما کاری به امام خمینی رحمت الله علیه نداریم. آخه شما باید ببینیم اینا چطور اینا به دست آوردن علمشون، اینا فکر کردن ریاضت کشتن. شما حساب کنیم 11 سال تقریبا در یه ده فقط در حال سلوک ملا صدرا بوده. تا بعد یه هنج خودش میگه مثلا میگه حکمتون اشراقی خیلی زیاد توی اسفارش هست. یعنی من این چیزا رو جایی نخوندم، حکمتیست که اشراق شده، یعنی نورش به قلبم رسید. مثلا یه کتاب داره به نام الواردات القلبیه، یعنی چیزایی که به قلبم رسید. خب حالا ما نخوایم از اینا استفاده کنیم، خب چی میشه؟ ببینیم خیلی فرق از بینش این جمله که پیامبر گفتن و روش خلیفه دوم. امرؤاس مصر نماینده خلیفه دوم بود در مصر. بعد یک کتابخونه خیلی بزرگی خب مصر داشت، یعنی روم شرقی بود دیگه. یک کشیش اومد با امرؤاس سر رفاقت گذاشت، کمکش میکرد، راه نماش میکرد اینا. یه روز به امرؤاس گفت که من یه چیزی از شما میخوام که به هیچ دردی شما نمیخوره، آیا حاضری سر این رفاقت طولانی که من هر چه کمک بخواستی بهت بکنم تو این کارو برای من بکن؟ تحجیب گفت خب اگه به درد من نمیخوره که حاضرم. گفت بگو. گفت این کتاب خونه که اینجا کتاباش به هیچ درد شما نمیخوره، شما هیچ تمایلی بهش نداره. این مدتی هم که اینجا بودیم دیدیم هیچ محلش هم نگذاشت. اگه میشد اجازه بدیم که ما این کتاب ها را برداریم برای خودمون استفاده کنیم. گفت من بدون اجازه خلیفه کاری نمی کنم. نامه می نوشتم به خلیفه. نامه نوشت. عمر یه جواب داد. گفت که اگه حرف خوبه که همیشه ما داریم چون اسلام داره، اگرم خوب نیست که باید از بین بره، پس در هر صورت باید چی بشه؟ از بین بره. دستور داد که همه شو بسوزونه. چندین ماه تون حمام ها با کتاب های این کتاب خونه گرم بود. خب یه فکره تو خوب دقیق ظاهرن خرم و قدرتی هم از این کارا میکنه با خودی مالم بپان. اگه هست تو قرآن هم، اگه هست تو روایت هم، این یه فکره. یه فکرم اینست که میفرما بطلب العلم ولا بستین، یعنی یه فکر هست. حالا تا میگه آقا این حرفا چی هست که آقا اینا، آقا این بزرگان، حالا مگه مسیحیت علمای بزرگ این کتاب نه حتما سرمایه بزرگ بود. همین حالا ما این آقای آگوستینوس قبل از پیامبر زندگی میکرد، کتاباش بسیار کتاب خوبیه، بنده هم میخونم، هم میخونم، قابل استفاده است. یکی از عزیزان گفتن من هرچی میخونم احساس کنم دارم صحیفه سجادیه میخونم. همینطوره بزرگه اینا. اندیشیدن بر دین، دین رو در جلده های خاصی نشون میده. حالا اگه ما از اندیشمندان فاصله بگیریم، از جلوه های خاص و ظریف و زلال دین فاصله گرفتیم. مثلا یکی بگه اهل البیت بسته، میگه اهل البیت خودشون اجازه میدادن که به ما بهشون بگم ما بسیم شما بسیم، گفتن حتی از ما بگیری بری فکر کنی. علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع. فهمن ما اصول میدیم، شما باید این حاشیه بزنید. حالا یه احمق مقدسی پیدا بشه بگه اهل البیت ما رو بسه. خب اهل البیت شما رو بسه، یعنی باید بریم رو افکار اهل البیت فکر کنیم. میشه علامه طباطبایی این تعبیر مقدس احمق مال امام خمینی رحمت الله علیه و فرمان دین مقدسان احمق کمر ما رو شکست. یه خطر، من میخوام جمله پیغمبر خدا عروض میفرمان آقا باید بریم با اهل حکمت و فقه مخلوط بشین، باید بریم ترکیب بدین، ارتباط پیدا کنین، چیزهای اینها در دامن شما میگذارن که خودتون به خودی خود نمیتونین از روایت آیه بگیرید. اگه المیزان نبود، خدا میدونه، و اگه المیزان نبود بنده یکی از اونها که نمیدونستم چطوری با این قرآن ارتباط پیدا یقینه. بنده همه تفسیرها رو دیدم، بخاله هر تفسیری برای یه روحی جواب میده. اگه المیزان نبود بنده چیزی نمیتونستم از قرآن استفاده کنم، چون اون تفسیرها دیگرها حس میکنم که به من استفاده نمیده. کم الا موارد خاصم که حق همشون نباید یه حقشون رو ادا نکن. از اینجا حضرت میفرمان مردم ما میدانیم خداوند به جهت تقوا، پشتکار، همت علما چیزهایی از دین در فکر و زبان و ذکر اینا گذاشتن. بریم با اینا ترکیب بدیم، گیر بیاریم، چیز گیر بیاریم. گاهی شما ترجمه میکنید، دو تا دوست من داشتم، یکیشون خیلی مطالعه میکرد، یکیشون در اینی که مطالعه میکرد حشر با علما داشت. بعد در یه مقایسه بنده دیدم واقعا ده به صد، یعنی اون که در عینی که مطالعه میکرد هش داشت و ارتباط داشت، اون گوهرهای ناب رو یه مرتبه دستبندی شده گیر آورده بود، خیلی جلوتر. بعد این که این دارن میمونن براخره بدون یه خطری من و شما رو تهدید میکنه، و اون این که فکر کنیم حالا دین که داریم علما رو نمیخوان. نه، شایدم برای همین حضرت میفرمان و قالت اهل الفقه و الحکمه، که هم فقه خودمون ها شامل بشه، هم فقط شامل فقه فقها ها نشه. یه اشتباه دیگه هم که خب ما میکنیم گاهی دیدن که علما رو فقط چی میگیریم؟ فقها ها، فقها ها هم فقط چی میگیم؟ مسئله بوا. نه، این که همه فقه نیست، همه دین نیست. بله که خیلی عزیزه، خیلی عزیزه، اما مثلا شما نمیشه که امثال شهید مطهری، امثال آیت الله جوادی، امثال علامه طباطبایی اینا را مخلوط باشون نشید. خب اختلاط با اینا یعنی با کتاباشون، تفکر، ارتباطشون، ایشون چی میگه، اوشون چی میگه. خلاصه این عمر را نباید بگذاریم که همطوری از دست بره. حضرت میفرمان یه همچی کاری باید بکنه. دوباره من تاکید میکنم، نمیشه یه کسی حاصل 30 سال، دقیقا بهتر بگم 60 سال، 30 سال علامه طباطبایی درس خونده، فکر کرده، معلم دیده، 30 سال هم المیزان نوشته، حالا این المیزان حاصل 60 ساله. حالا میشه کسی بگه من خودم قرآن بلدم، عربی هم بلدم؟ میشه حاصل 60 سال یه انسان بسیار بسیار مزکا، علامه حسن‌زاده حفظه الله تعالی فرمان علامه طباطبایی در سلوک عملی خاص الخاص است. سلوک عملی خیلی حرف شما هست، یعنی در ساختن خودش خیلی خاص. حالا یه همچه آدمی حاصل 60 سالش رو ما بگو میخوایم چه کار؟ ما خودمون قرآن بلدی میخونیم. خداوند در قلب این مرد از نور قرآن چیزایی گذاشته که کسی نمیتونه خودش براحتی دست بیاره. ما باید به دامن اینا رو چسبیم. خالت اهل الفقه و الحکمه، وگرنه عمرمون اون برکاتی که باید داشته باشه نداره. یعنی اون نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بعد از 60 سال 70 سال بگیریم و برداریم و بریم اون دنیا چیزی نداریم. و رحم اهل المسکنه، فرمود اهل رحمت به فقرا باشه که وقتش. در فراز بعد می‌فرمان طوبى لمن اکتسب من المؤمنین مالا من غیر معصیته و انفقه من غیر معصیته و جاد بهی علی اهل المسکنه و جان و اهل الخیلا و تفاخر و رغبت فی الدنیا. یعنی خوشحال حال کسی که با ارتباط با مؤمنین کسب حلالی را به دست گرفت. اکتسب من المؤمنین مالا من غیر معصیت. یعنی خوشحال حال کسی که از مؤمنین کسب مال کنه بدون اینکه معصیت بکنه. اینجا ظریف هم هست، یعنی مؤمنین بین خودشون کسب و کارشون رو جاری کنه. ظاهره مثلا من المؤمنین مالا اکتسب من المؤمنین مالا من غیر معصیت، مالی را به دست بیارد از بازار رابطه با مؤمنین بدون اینکه معصیت داشته باشد در این کارش. بعدم چی؟ و انفقه فی غیر معصیت. بعدم انفاق کنه اون مال رو بدون اینکه معصیت کنه. و جاد بهی علی اهل المسکنه و به وسیله اون مال ببخشه به اهل مسکنه و جانب اهل الخیلا و از آدم های خیالاتی متکبر آرمانگرا و فاصله بگیر و تفاخر و رغبت فی دنیا و از آدم های اهل تفاخر و تکبر و اهل دنیا و عشق دنیا از اینا فاصله بگیر. یه همچه جمعی توی این فرمایش حضرت هست. تو مسئله اولش چه خودتون میدونیم که ما شاید بزرگترین منتی که خدا سرمون گذاشته است راه کسب حلال را یادمون داره. ما نمیدونیم چه نقش عجیبی داره این کسب حلال. کسب حلال راه بندگی نه راه نون خوردن. اشتباه بعضی همینجا میشه، هر کس از این غفلت کنه بیچاره میشه. یکی میگه آقا راه نون خوردن میخوایم باید از طریق حلال نون بخوریم. یکی میگه آقا نه راه بندگی میخوایم، میخوایم از طریق کسب حلال بندگی بکنیم. چرا این دوتا فرق میکنه؟ برای اینکه شما چقدر روایت دارید که اصلا رزق از قبل تعیین شده. بعد هم فرمان خدا عمدن آدمای همقا، همقا را چی معنی میکنیم؟ یعنی صاف و ساده باید معنی کنیم، نه یعنی احمق. خداوند همقا را وضعشون را خوب کرد تا اقلا یعتبر الاقلا، اقلا بفهمن که با زرنگی کسی بیشتر چیزگیر نمیه. خیلی روایت خوبیه این روایت. دیدم علمای بزرگم صاحب مکاسب و اینا روش تاکید دارن تو کتاباشون، حالا به جهت حرف خودش. خب از اینجا میفهمیم که پس اصلا قضیه کسب به حلال مال این نیست که من رزقم رو به دست بیارم. میفرماد اگرم تو سوراخ مار بری رزقت میاد دنبالی. یه روایت، یه روایت میگه رزق میدوه دنباله تا به تو برسه، تو را گیر بیاره. پس آقا از یه رزق کسب حلال چیه؟ کسب حلال روانده چیه؟ نتیجه چی میشه؟ نورانیت درون. که میگن آقا لقمه حلال نورانی میکنه آدم را، قصه عجیبی داره. لقمه حلال یعنی روح را متصل میکنه انسان به عالم بالا. در همین میگه خیلی دنبال رزقتون ندون، دنبال حلال کردن رزقتون بود. رزق میاد. این یکی از بهترین قسمت های فرهنگ اسلام است. که چی؟ کمک ما کرده است الان ما رزق حلال را میتونیم به دست بیاریم. چه میدونیم قدیما چه عجیبی بود. قدیما هر کس میخواد دکووا کنه، کسب شروع کنه، اول میرفت تو حوزه یه دور مکاسب میخون، بعد میمد برای کسب. چرا؟ بچه میفهمی بیش از این که خود این نمیدونم کالا و رد و بدل کالا کار ازش بیاد، اون رعایت حلال و حرام. یعنی اول میرفتن یاد میگرفتن الفقه ثم متجر، متجر یعنی تجارت دیگه. فرمان اول باید داری فقه بدونی، بدونی راه این معامله چطوریش حلاله چطوریش حرام. چرا؟ برای اینکه جایگاه کسب حلال یه نورانیتی میده بسیار خوب. قول اهل کشف اینا رو بهتر میفهمن. من یه شعری از مولوی یادداشت کردم به این ارتباط که بالاخره اینا خوب میفهمن یه رزق اگه مسیرش حلال نباشه چقدر آلوده میکنه روح را. مولوی میگه چی؟ میگه که لقمه‌ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. علم و حکمت زاید از لقمه حلال. یعنی اصلا حرف رفت یه جا دیگه. عشق و رقت، رقت قلب، آدم بتونه مناجات کنه نشت بریزه. عشق و رقت آید از لقمه حلال، آید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. تو این حرفه میگه دیگه این لقمه دهانم تو قلبه تو دهن تو لقمه حلال، آید از لقمه حلال اندر دهان چی؟ میل خدمت. خدمت در اصطلاح دینی یعنی عبادت، یعنی کمر خدمت بست، یعنی عشق به عبادت پیدا میکن. عزم رفتن آن جهان، توجه به قیامت زیاد میشه. من این قسمت دوم شدیدم خیلی بحث شده که لقمه حلال انسان را از دنیا دوستی نجات میده. حالا شما خودتون ببینید، حضرت میفرمون خوشا به حال کسی که اینجوری با کسبش برخورد کنه. اکتسب من المؤمنین مالا من غیر معصیت، خوشا به حال اون کسی که مالی داره کسب کنه منهای معصیت، یعنی با روش حلال کسب کنه. بعد چه کار کنه؟ حالا مال که به دست آورد چی؟ مال مردمه. انفقه و فی غیر معصیته. حالا که میخواد انفاق کنه حواسش باشه با معصیت انفاق نکنه. یعنی سر این گاهی شما دقت کنید، آدم از این مغازه اگه چیز بخره طرف معلوم نیست آدم خوبی باشه. حرام نیست که ما آزم بریم از چیز بخریم، اما با آدم نه، چون آدم میدونه این پول را حلال بعدم ازش استفاده نمی کنه، یه نوع انفاقه. یعنی حتی میبینیم چیز میخریم میگن یه نوع انفاقه، میخواییم کمک کنیم به طرفی که کسبش بگرده. یه مواظب باش اگه آدم خوبی نیست و ازش چیز نخر که یه نحوه معصیته. اصلا این بحث خیلی مفصله، خیلی وقتی ما حواستمونی داریم کمک میکنیم با پول خودمون در راهی که در راه احیای دین نیست، راه احیای کفر. یه خود آدم میگن خوشا به حال کسی که این شعور را داره. انفاق باید انفاقی باشه که برکت دینی داشته باشه. و جادم ببخشد جواد داشته باشه، جاده بهی علا اهل المسکن. و این مالی که از راه حلال به دست آورده تو که اینا نشید برای خودش نگه داره، به لطف و کرم الهی چه کار کنه؟ به اهل مسکنه نه که زندگیشون مونده کمکشون کنه. فراز آخرش خیلی عجیبه، من باب شما میکنم بمونه برای جلسه زد که میفرمان خوشا به حال اون که با اهل خیالات و اهل تفاخر و اهل عشق به دنیا فاصله بشه. خدا به حقیقت خودش این ماه رجب را برای ما ماه بصیرت من برای انس بیشتر با خودش قرار بده. شنن نام محمد.